بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لجميع محامده كلها، والصلاة على جميع أنبيائه كلهم لا سيما خاتمهم، والسلام على جميع أوصياء الله لا سيما قائمهم والمستور عن أوالمهم، واللعن على أعداء الله. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى، واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك بي الطريقة المثلى، واجعلني على ملتك أموت وأحيا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. خطابات قرآنی یکی از اونها همین خطابی است که متوجه مؤمنین است، عام است. خدا بر همه مؤمنین خطاب میکند، یا ایها الذین آمنوا، و خطابات الهی انحصار به زمان و مکان نداره، فوق زمان است و فوق مکان. رهین مکان نیست خطاب الهی، در گرو زمان نیست، برای همه انسانها در همه عصرها و همه مصرهاست. فلذا میگویند خطابات الهی همیشه فعلیت داره نسبت به موجودین و واجدین شرایط، نسبت به آنان که فاقد شرایطن انشائی است. و اینک ما ایم امروز مخاطبه به این خطاب، چنانچه دیروز عده‌ای مخاطب بودن و پریروز عده‌ای دیگر و فردا و پس فردا عده‌ای دیگر. و خدای وقتی که بنده خودش را مورد خطاب قرار می‌دهد، بندگانش باید افتخار کنند. در مقابل خطابهای الهی لبیک بگویند. خطابات الهی که متوجه می شود، مثل اون بنده شایسته خدا که می گفت من لذت خطابات الهی را فراموش نمی کنم، که خدایم مرا مورد عنایت قرار داده است و مورد مخاطبه، با من سخن میگوید، تلبیه میگویم در مقابلش. وقتی که امام چنین خطابات را میشنود، مطلبی و جمله ارزنی دارد که به ما یاد میدهد در برابر خطاب بگویید لبیک و سعدیک. پروردگارا لبیک و سعدیک، و الخیر فی یدیک، و الشر لیس الیک، و المهدی من هدیت، لا ملجأ منک الا الیک، سبحانک و حنانیک، تبارکت و تعالیت، سبحانک رب البیت. ای خدا، چه لذتی در خطابات تو در روح خودم، در سویدای خودم و قلبم حس می کنم. وقت می فرماید اگر شما هم در هر عصری باشید این کتاب مرا خوب نپذیرید، این برنامه آسمانی مرا درست قبول نکنید و اعتنا نکنید، من در اعصار آینده کسان دیگر ایجاد می کنم و خلق می کنم که با آغوش باز سخنان مرا بشنوند و بپذیرند. و ما عزمی داریم، خدایا ما قبول می کنیم، ما می پذیریم، ما آمدیم از جاهای دور و نزدیک اجتماع پیدا کردیم زیر سایه بقیت الله در قم، برای همین جهت که متوجه خطابات تو بشیم، حالی بشیم که تو با مردم حرف میزنی و ما را افتخار به این خطاب میکنی. بعد میفرماید اگر اعتنا نکنن، من کسانی را ایجاد میکنم که دارای صفات ست باشن. یکی از صفات این که اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، از تقابل این دو صفت با هم نکته ها ایجاد میشه، مطالبی فهمیده میشه. میفرماید اونها که من میخوام بیاورم از دوستانم که دوستشون دارم، اونا اینجوری هن که در برابر مؤمنین اذلتنن، رامن و خاضعن، و در مقابل کفار مقتدر، محکم، استوار، مسلط و چیره. این دو صفت در مقابل هم ابتداءً به ما یاد می دهد که مؤمن باید در برابر انسانها و حوادث عکس العمل نشون بده. در اصطلاح روز تعبیر می کنیم که هر انسانی در برابر انسانها و شخصیتها و حوادث باید موضع گیری کنه. انسان بی تفاوت انسان ناقص است، کل حجر و المدر و الحدید. انسان باید در مقابل انسانها عکس العمل نشون بده. موضع گیری یعنی عکس العمل. در برابر هر حادثه‌ای عکس العمل نشون بده. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشر. در مقابل انسان‌ها باید به تناسب شما عکس العمل نشون بدید. در برابر مؤمنین یک رقم برخورد و موضع گیری و عکس العمل داشته باشید. در مقابل کفار اسلام به ما میگوید یک طرز دیگری عکس العمل و موضع گیری داشته باشیم. و اگر یک انسانی توانست چنین باشد که اذلت علی المؤمنین و اعزت علی الکافرین، با این دو صفت و تقارن این دو صفت در یک فرد، اون فرد رشد میکند، اون فرد نمو می کند، اون فرد خلیفت الله می شد، المتصف به صفات الله می شه، المتعدب به آداب الله می شه. مگه به ما توصیه نشده؟ ایها الناس تعدبوا به آداب الله، ایها الناس تخلقوا به اخلاق الله. خداوند اخلاقش این طوریه، و هو ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. این جمله مال کجاست؟ در شبهای ماه رمضان، در حساس ترین شبها، پرمحتوا ترین دعاهای رمضان دعای افتتاح است که از اوج الفاظ و معانی انسان متحیر است و دهشت زده. در اونجا امام به خدا عرضه می دارد و توصیف می کند الله را، و هو ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه. یعنی انسان باید موضع گیر باشه، در برابر مؤمن یک موضع گیری، در برابر کفار یک موضع گیری، در برابر هر حادثه تلخ و شیرینی یک رقم عکس العملی، این میشه انسان کامل. اگر چنانچه در یک کشوری این دو جمله عملی بشه، مطالب قرآن و اخبار را در شخص پیاده نکنید و ذهنتون در برابر الفاظ انحصاری نباشه، دائره معنا را تنگ نگیرید، عالم را همه را شامله. اگر در یک کشوری امت در مقابل رهبر موضع گیری کند آنچنان که خدا می خواهد و رهبر در برابر امت موضع گیری کند آنچنان که خدا می خواهد، هر دو مؤمنند. پس قرآن به امت میگه در مقابل رهبر و بزرگ و مرجع و سرانتون اذلتن علی المؤمنین، را مخازه. رهبر و بزرگ هم در مقابل امتش اذلتن علی المؤمنین، امت مؤمنین هم. میبینید اون پیر جماران، اون مرد پخته و اون مرد سیاست و مرد تقوا و مرد عظمت و مرد جلال چطور در برابر مؤمنین خود را نمیبیند، همش از دیگران میگوید، خود را رهین منت مردم میبینه. این است معنای اذلت علی المؤمنین. این وصف گویا در این آیه شریفه گویا در وصف یک فرد وارد شده است، بنازم به قرآن. اذلت علی المؤمنین، اعزت علی الکافرین، اون جمله دیگرشه. بنابراین اگر چنانچه افسر یک کشوری، افسرهای یک ارتشی و سربازهای اونها هر دو در مقابل همدیگر اذلت علی المؤمنین باشن، بهترین ارتش را تشکیل میدن. ارتش و سرباز مطیع و فرمانبر افسران متعهد و مسئول، افسران متعهد و مسئول و با تقوا اذلت علی المؤمنین در مقابل اونها، و اساتید دانشگاه و معلمان در برابر دانش آموز و دانشجو، اونها اذلت علی المؤمنین، اینها در مقابل او اذلت علی المؤمنین. و اینها همه، و من از اونها بگذرم، سخن از خودمون بگویم، طلاب محترم علوم دینی در مقابل بزرگان و اساتید، آنها که با خدا رابطه قوی دارند اذلت علی المؤمنین، و اساتید هم در برابر شاگرد چنین باشه. جملاتی در این باره آدم میبیند که انسان را زنده میکند، هوشیار میکند، به انسان درس میدهد، مطالبی که در ذیل این جمله آیه است. علی ابن جعفر رضوان الله علیه در مدینه در مسجدی با امام جواد علیه السلام مورد صحبت حرف میزنه، راوی میگه نگاه کردم علی ابن جعفر عموی پدر امام جواد، عموی پدر او، مرد بزرگ، پیرمرد، سال خورده، ریش سفید، امام جواد علیه السلام 9 ساله و 10 ساله در برابرش آنچنان نشسته که استادی، شاگردی در برابر استاد. راوی میگه امام جواد از جا بلند شد بره، دیدم علی ابن جعفر از جا برخاست و حرکت کرد، نعلین امام جواد را برداشت و در مقابلش جفت کرد. بعدم گفتم آقا تو را از بزرگان بنی هاشم میبینم، تو مهمترین فردی هستی از آل علی امروز در مقابل یه بچه؟ جواب متینیه. میگوید اگر اون خدای تبارک و تعالی این سن و این علی ابن جعفر و این ریش سفید را لایق رهبری نبیند و علم و کمال و دانش و اخلاق و فضائل را برای یک بچه عنایت بفرماید، باید همه در مقابلش عکس العمل صالح نشون بدیم. عدلت علی المؤمنین، انشاءالله این روح در ما دمیده بشه. اگر بخواهید توفیق پیدا کنید در برابر همه مؤمنین، عزلت علی المؤمنین باشید تا توفیق پیدا کنید. و ما از روش بزرگانمون که درس است برای ما این مطلب را فهمیده ایم. آیت الله بزرگ شیخ انصاری، این مرد قلم، این مرد تحقیق، این مرد تدقیق، این مرد رسائل، این مرد مکاسب، مرد طهارت و صلات، خاتم الفقها، خاتم المجتهدین، و کان مصاباً به احدا عینه، با یک چشم این همه تحقیقات را نوشتن. میگوید میرزای بزرگ شیرازی، اون مرد بزرگ، اون مرد شجاع، نزدیک شیخ انصاری می نشیند تا سخن بگوید، در درسش ایراد بگیره. چرا نزدیک می شینه؟ اگه دور بشینم باید صدام بلند باشه و من نمی خواهم در حضور استادم بلندتر از او صحبت کنم. نزدیکتر می شینه، شیخ انصاری گوش به حرفش می ده، می بینه خیلی متینه، خیلی اشکال خوبی می کنه، خیلی اشکال واردی. میگد آقایون، این آقا این مطلب را چنین میگوید، توضیح میدهد کلمات او را، شاگردی از شاگردان خود را در برابر شاگردان دیگه. اینا چه اخلاقی هن؟ این افراد چه افرادی هن؟ اینها فرشته هایی هستن که شماهایی. تخلقوا به اخلاق الله، حوزه های علمیه شما افراد منحصر به فرد ایمان و تقوایید در جهان، موقعتون والاست. و من وقتی که این جمله را شنیدم گفتم اینه کجا این مطلب را یاد گرفته مرحوم میرزای شیرازی که چنین معامله کنه با استادش. دیدم قرآن عظیم، این منبع فیض، مطلب داره راجبو. ان الذين يغضون اصواتهم در سوره حجرات عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اونهایی که پیامبر غض صوت میکنن، غض را قرآن هم در صوت و هم در نظر استعمال کرده، غض کوتاه آمدن، خفیف آوردن. یغضون اصواتهم عند رسول الله، وقتی که پیامبر نشسته خیلی غض صوت میکنن و آرام صحبت میکنن. نکند لا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم. از اونجا یاد گرفته اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، دلها آزمایش میشه. ای خدا دل ما رو چجور آزمایش کرد؟ خدایا نتیجه آزمایش ها که به ما نمیرسه، نتیجهش در شبهای قدر به اون یگان فرد عالم وجود میرسه، به امضای او میرسه که فلانی قلبش مریض است یا فلانی قلبش سالمه. ما چه میدونیم ما چی نوشته شدیم؟ اصلا تو این فکرها ما نیستیم. ما را امسال شب قدر تا شب قدر آینده چه رنگی نوشتم، چه رقمی شدیم؟ آیا سعادتمند نوشتن؟ آیا شقاوتمند نوشتن؟ این ما نیستیم در این فکرها باشیم، اون زین العابدین است که باید گریه کنه. هی بگوید الهی لیتنی لم تلدنی امی، کاش مادرم مرا نمیزایی. ولیتنی علمت امن اهل سعادت جعلتنی، انسانهای با ایمان و با تقوا و در فکر راه حق و در فکر سعادت و کادحون الی ربک کدها. اگه میدونی داری راه میری و به کجا میری، باید این فکر را بکنی. و ولیتنی علمت امن اهل السعادت جعلتنی و به قربک و جوارک خصصتنی. کاش میدونستم که من چگونم، فتقر بذلک عینی، چشمم روشن میشد، خوشحال میشدم. این هاست که حقایقی در این کتاب الله نهفته شده، دل میخواد که ببیند. خدایا ما اون دل میخواهیم که رابطه او با تو قوی باشه. کم قد احیو کم قد ماتو. شیخ بهایی تو هم شبها گریه میکنی؟ این حرفا رو میزنی؟ شعر میگی؟ کاکل مشکین به دوش انداخته، کجا دیدی اون حضرت را؟ و از نگاهی کار عالم ساخته، کم قد احیو کم قد ماتو و لهم فی العشق روایاتو. این بندگان صالح خداست که راه را درست رفتن و به مطلوب رسیدن. آقایان طلاب محترم، راهی که میخواهید به پیمایید و در اوائل راهید یا نیمه راه، این راه بسیار راه بزرگیست و عظیمیست، اما خطرناک. در این راه مکروه جلو انسان را میگیره. هر حرامی خدای نکرده سنگ بزرگیست در مقابل جاده، نمیتونید حرکت کنید. من بهتون عرض میکنم این فرازها و نشیبها را در عمرم پیمودم، به جایی نرسیدم، توجه پیدا کردم لااقل. والله اگر گناه کنید به هدف نمیرسید. مواظب وضع خودتون باشید. باید حوزه های علمیه آنچنان باشد که یک دانشجو از خارج 10 روز در حوزه زندگی کند، اخلاقش تغییر پیدا کنه، روحیش تغییر پیدا کنه، از کارهای شما تعجب کند، از سجده های طولانی شما درس بگیرد، از اینکه از مکروه احتیاط می کنید پند بگیرد که اقلن از حرام دوری کند. شما مورد نظر حضرت بقیت اللهی، شما شاگردان حضرت باقر و صادق علیهم السلامید، شما مروجان قرآنید، شما مبلغین دینید، شما رسالت الهی دارید. موضع شناس باشید، موقع شناس باشید. عارفاً به زمانه، بصیراً به زمانه. امیدوارم انشاءالله چنین باشه. این میرزای قمی رضوان الله علیه، صاحب قوانین جامع الشتات، مرد تحقیق، مرد علم، مرد عمل، در درس مرحوم سید بحر العلوم، اون کسی که عظمتش آنچنان است که وقتی که من این ارواح را در تراجم حالشون میخوانم و خود از حزیز هوا و هوس که درش افتادم و از حفره بدبختی دنیا که در او فرو رفتم، وقتی که به جاه و جلال و مقام معنوی اینها می نگرم، همانند آن است که از زمین به ثریا و ایوق می نگرم. این مرد بزرگ در مقابل بحر العلوم درس می خونه. استاد از جا بلند می شه بره، می خواد بیاد نعلین بحر العلوم را جوب کنه، می بینه گرد و غبار روی نعلین نشسته. تحت الحنک باز می کند و با تحت الحنک گرد و غبار نعلین بحر العلوم را می شوید و به ماها درس می گوید که این مسئله، این مدرس، این کلاس، کلاس دانش است و تقوا. خدایا دلهای ما را اصلاح بفرما. اللهم اني اسالك ان تملا قلبي حبا لك. زین العابدین وقتی که دعای ابو حمزه سومالی میخونه، ماه رمضان ها چقدر موفق شدید؟ مگه این دعاها فقط برای ماه رمضانه؟ ورودش در ماه رمضان است، اون وقتا وارد شده. اما در بحث اصوله میفرماید المورد لا یخصص الوارد، مورد نزول، شأن نزول حکم نازل را تقیید نمی کنه. هر وقت شبهای جمعه، اوقات دیگر، یه وقتی خلوتی دیدید، برخیزید و مناجات کنید و ببینید چه گفته زین العابدین: الهی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکرنی فی حیلتک، من اين لي الخير ولا يوجد الا من عندك، ومن اين لي النجات فلا تستطاع الا بك. تا میرسد به جایی چه ارزمی دارد به خدا: اسألك ان تملا قلبي حبا لك و ایمانا بك و تصديقا بكتابك، دلم پر از ایمان شود. کجا رفتن آنها که در جوار رحمت پیغمبر نگاه میکنه پیغمبر گرامی به عمار یه نمره بش میگه، یه نمره تصدیق ایمان، میگه ها در رجل مل امن قرنه الى قدمه ایمانا، این انسان از فرق تا قدم پر از ایمان است. و انشاءالله شما مقدمه رسیدن به این مقامات را دارید انجام میدید، صرف نیرتون رو میخونید بهترین عبادت، تصریفتون عبادته، صرفتون عبادته، نحوتون عبادته، خوابیدنتون عبادته، حرکتتون عبادته، غذا خوردنتون عبادته. چرا؟ مگه نمیخونید از ابتدا مقدمت الواجب واجبه؟ الاکثرون على ان الامر بالشيء يقتضي ايجاب ما لا يتم الا به. چیه؟ یعنی مقدمه واجب واجبه، اینا همه مقدمه واجبه. مرحوم اردبیلی میگفته من در عمرم کار مباهم انجام نمیدم، مستحبم انجام نمیدم، پا چه کار میکنم؟ هر کاری انجام بدم همه واجب است. اما واجبون به ذات و اما واجبون بالغیر. کارتون اینجوریه، شما حسابتون از دیگران جداست، حوزه حسابش از جوامع دیگر جداست. من نمیگم دانشگاه ها، به حمدالله دانشگاه های ما خوب اسلامیه، اما اونها مسئله دیگه دارن. اگر خیلی درس بخوانند و زحمت بکشند و به کمالی برسند و تخصص پیدا کنند، چه کار میکنن؟ یک دستگاهی، یک بیمارستانی، تیمارستانی درست میکنن، یک عده مریض میاد اونجا بهبود پیدا میکنه، در زیر سایه او بعد بیرون میره. این بسیار خوبه. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، به یک معنای کوتاهش. اما دیگه این آقا چه کار از بیرون میره چی میکنه؟ دکتر کار به این حرفا نداره. من اینا را خوب میکنم، میرم بیرون، در ماهی 1000 نفر را خوب کردم و رفتن بیرون، اشکرک علی فعلک، بسیار کار خوب انجام میدی. اما دیگه او کار نداره که این آقا که خوب شد رفت بیرون، میرود انسان کامل است، ناقص است، دزد است، خطرناک است، صدام است یا 1000 دام، کار بینا نداره. اما شما وقتی که از زیر نظرتون، از حوزه علمیتون، از دستگاهتون، از مدرسه‌تون، وقتی که افرادی را سلامت تعلیم و تربیت می‌کنید بیرون می‌دهید، یک کسانی دیگه بیرون می‌دید. و کم من فرق بین خریج هذه المدرسه و تلک المدرسه، فارغ التحصیلان کار شما و درس شما با اونها خیلی فرق داره. درستون موقعیت داره، بحثتون موقعیت داره، وظائف دارید انشاءالله. و من امیدوارم انشاءالله اونچنان که می نگرم به وضع طلاب تازه وارد حوزه علمیه، با اون عصر ما خیلی فرق داره. انشاءالله امیدواریم کاملا از اوقاتتون این مطلب را خیلی من گفتم، هی تکرار می کنم، ولی صحبتیست که باید انسان، اون مرد بزرگ الهی علامه پا همیشه میره زیارت امام حسین سلام الله علیه، درس تعطیل میشه یه روز و دو روز، پا میشه میره زیارت حضرت حسین سلام الله علیه و بر میگرده. علامه حلی اسمش حسن ابن یوسف ابن مطهر الحلی، فرزندش محمد ابن الحسن، سه چهار روز طول کشید پدر رفت زیارت حضرت حسین سلام الله علیه و برگشت، محمدش اعتراض کرد. به قدر این بچه را دوست داره، این جوان را دوست داره. ببینید کتاب ها که می نویسه، در تحریرش، در تذکرش، در تفسیرش، در منتهایش، در قواعدش، این دریاها که ایشون از قلم شریفش گذشته. وقتی که میگه فرزندم محمد روحی له الفدا از من درخواست کرد، من برای او تحریر نوشتم. همین فرزنده میگه آقا چون من پشت سر نماز نمی کنم. چرا؟ تو درست رها کردی پاشدی رفتی زیارت، زیارت مستحبه، این واجبه. بعد یک کتاب کوچکی در میارد تحویل فرزندش میده. من تو این راه هم که میرفتم فکر داشتم، کار داشتم، یک کتاب کوچکی به نام تبصره نوشتم، از اول طهارت تا آخر دیات را در این کتاب کوچک گنجوندم. علم اینه، دانش اینه، و اون کاشف الغطای عظیم است که شیخ انصاری در مقابل صاحب جواهر خضوع نمی کند، اما در مقابل کاشف الغطا کاملا خضوع داره. الاستاز الاکبر چنین گفته. این کاشف الغطا است. وقتی که مسائل را مطالعه می کنه و می نویسه، امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید. من اگر در عرایزم گاهی حال گفتنم نداشته باشم، دوست دارم به حضورتون برسم. از شما خواهش میکنم وقتتون اینجا اگر تلفم بشه تا حدی صبر کنید. من میخوام از روح شما، از عظمت شما یه چند دقیقه هفته ای استفاده کنم، و این را بدانید که برای ما لازم است نصیحت اون مرد بزرگ را عملی کن. آقای لقمان، فرشته آمد سلام عرض کرد خدمت لقمان. آقا من فرشته الله هم آمده ام از طرف خدای بر شما پیشنهاد کنم. چیه؟ خدا می فرماید میخوام پیامبرت کنم بر جامعه، رهبرت کنم. گفت امر است از طرف خدا، علی عین رأسی، رو چشم. اما اگر امر نیست من معذورم، به من حکمت بدهد، علم بدهد. من رهبری نمیتونم با جامعه، هر کسی را بهر کاری ساختن. خلق الله للسفر رجالا، للحضر رجالا، للامامت رجالا. هر یکی از اینها یک انشاءالله میان ماها، میان این طلبه ها، حالا خدا میدونه چه نعمتهایی در آینده از تو همین آقایون برای عالم اسلام خواهد آمد. نمیدونم چه رهبرهای عظیم و شانی از میان شماها برای عالم اسلام تحویل داده میشه و حتما داده میشه. منتها انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. عرایز هم یادم رفت، اگر چنون چه نمیتوانم گاهی مطالبی عرضه بدارم، انشاءالله امیدوارم که با همین اندک یک روایتم بخونم در آخر عرضم و زحمتم را خاتمه بدم. روایت اینه، برای تثبیت این معنا که ما باید در برابر هر حادثه و هر انسانی موضع گیری داشته باشیم، یک روایت صحیح و معتبری در اصول کافی در جلد دوم مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا، از احمد ابن محمد ابن خالد برقی که از بزرگان قم بوده نقل می کند، و او از عثمان ابن عیسی که از فتحیین است ولی از ثقات است نقل می کنه، او از سماعت ابن مهران نقل می کند، سماع به فتح سین از فتحیینه، او از امام صادق علیه السلام میفرماید من افرادی را به شما نشون بدم که موضوع ایمان او درست بشه، بعد عکس العملتون را به شما بگم. چیه؟ هر وقت چنین افرادی را دیدید اونها جزء مؤمنینن و شما هم باید در مقابل او موضع گیری خاص داشته باشید. اینه برای ما یاد میده. اما معرفی و مؤمن میگه من عامل الناس فلم یظلمهم. کسی با مردم زندگی دارد و معامله دارد و برخورد دارد، رفت و آمد داره، اما حق کسی را ضایع نکرد. یه وقتی بین خود و خدا فکر کن چنین هستم یا نه. و حدثهم فلم یکذبهم، با مردم صحبت کرده سخن میگوید، کسی از او دروغ نمیشنود. خاصه برای برادران و خواهران طلاب که برای شما دروغ جدی که انشاءالله مقامتون بالا از این هاست. شوخی هم نگید، به عنوان شوخی هم شما دروغ نگید. زبان عادت میکنه، جدی میشه. و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم. وعدهاتون سر موعد، وعده ندهید به کسی. من اینجا از برادر و خواهر تقاضا میکنم این یه جمله را خیلی در ذهن شریفشون یادداشت کنم، به هیچ کس وعده ندهید. اگه میتونید، اگه وعده میدهید، حتما به وعده شما، به وعدتون وفا کنید. من معتقدم از اخبار اینجوری استفاده میشه که خلف وعده یکی از محرمات شرعی است، نه اخلاقا که عده گفتن. اگر فرمود امام صادق دیدی که یک انسانی معاملاتش درست، برخوردش درست، ظالم نیست، دروغگو نیست و به وعده خود وفا می کند، این جزء مؤمنین است که باید در مقابل او شما عکس العمل نشون بدید. چی عکس العمل؟ حرمت غیبته وجبت اخوته. سه چهار چیز گفته، من دو مطلب را عرض کردم. حرمت غیبته و وجبت اخوته. اگر پیش شما نیست غایب است، حفظ الغیب لازم است، و اگر پیش شماست حفظ الحضور لازم است. حرمت غیبته و وجبت اخوته. عرایزم را با یک جمله خاتمه بدم. سلمان داشت از خیابانی، از بازاری میگذشت، یکی از مغازه ها مغازه آهنگر بود. اجتماعی اونجا پیدا شده بود، یکی از اونها آمد دوید پیش سلمان، یا صاحب رسول الله، ای اصحاب پیغمبر گرامی، ای مرد بزرگ، اینجا یک جوانی غشی غش کرده، شما را به خدا بیایید یک چیزی در گوش او بخونید. سلمان آمد دید یه جوانی غش کرده، دعایی غیر دعایی چیزهایی خوند تا جوان به حال آمد. گفت چیه درد، چیه مرض، چیه؟ گفت آقای سلمان، اینجا مغازه آهنگره، آهنگر آهن را گذاشت و آتش و داغ شد و سرخ شد، بعد برگردند و زد این را قلاب درست کرد، قلاب آتشین. یک دفعه متوجه شدم که در سوره حج خدای می‌فرماید ولهم مقام من حدید. ما یک عده را در میان آتش حبس می‌کنیم و از قلاب‌های آتشین بر او وارد می‌کنیم. چنان ترسیدم و لرزیدم و افتادم، یک وقت تو را بالای سر خود دیدم. گفت دستت بده من با تو صیغه اخوت میخونم. آخیتو کف الله و صافیتو کف الله و صافحتو کف الله و آهدت الله و ملائکته و انبیاءه و رسوله علا انی این کنتو من اهل الجنت و شفا. خدایا دلهای ما را به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا توفیق خواندن، فهمیدن، عمل کردن، منتشر کردن و تبلیغ کردن همه قربتن الیک به ما عنایت فرما. ما را از بندگان صالح و شایسته خودت قرار بده. خیر دنیا و سعادت آخرت عنایت من بفرما. کشور ما را کشور اسلامی و کشور بقیت الله قرار بده. رزمندگان من را در تمام ابعاد مبارزه پیروز فرما. عمر امام امت طولانی بگردان. حضرت بقیت الله را از ما راضی و خوشنود بگردان. یه چند تا سوالاتی که دوستان کرده اند من عرض می کنم. یکی از سوالاتشون اینه، در قرآن همه جا نوشته تزکیه قبل از تعلیم است، یعنی چی؟ اینجا که اول تزکیه یاد نمیدن، تو حوزه که اول تزکیه نمیدن، این آقا نوشته خدای حفظش کنه اولا تزکیه را با زال نوشته، تزکیه با زیس، تزکیه با زال سر بریدنه، خدا که نمیگه مردم را سر ببرید، تزکیه با زیس. من دوستان را توصیه میکنم که ادبیاتشون را تکمیل کنن، اینجوری ننویسن. اون وقت هم در کجا در همه جای قرآن تعلیم قبل از تزکیه است؟ در بقره در آیه 129 تعلیم قبل از تزکیه است. در بعض جاها یزکیهم و یعلم است، در بعض جاها هم یعلمهم و یزکیهم. این همه جا اینطوری نیست، ولی خب حالا اینش کار نداری. تزکیه قبل از تعلیم است، شما میپرسیم این قبلیت زمانیه یا قبلیت رتبیه؟ تزکیه قبل از تعلیم معناش این است که آقایی که وارد حوزه میشه، طلاب محترم 5-6 سال زحمت میکشن اینا را متقی میکنن، بعد شروع میکنن از صرف میر دست بگن. اینجوره تزکیه قبلیت زمانی داره یا نه تزکیه و تعلیم در عرض همه توأمه و تقدم تقدم رتبی است؟ به این معنا که انسان متخصص با انسان متقی باید دو عنوان در جنبه هم باشه. اگر تخصص داشته باشد و تقوا نداشته باشد بی خوده، و اگر تقوا داشته باشد و تخصص و علم نداشته باشد بی خوده. باید انسان هر دو را داشته باشد، تزکیه یعنی علم و دانش، و دانش و تقوا. پس باید آقای طلبه هم دانش داشته باشه در عرض، هم تقوا داشته باشد. حالا سوالی من از دوستان دارم، اگر چنون چه هر دو را دارد که نعم المطلوب، ما همونه میخواییم و اینجا جایگاه همین مطلبه که علم و دانش و تقوا با هم باشه. حالا اگر یک کسی علم داره تقوا نداره، یکی تقوا داره علم داره، اینا کدوم مقدم؟ علم دارد و تقوا ندارد، تقوا دارد و علم ندارد. ما اون کسی که تقوا دارد و علم نداره احترامش میکنیم، خب آدم نادانیست منتها آدم درسته. اما اون کسی که علم دارد و تقوا ندارد همان است که امام صادق فرمود اولئک اضر علی دین الله من جیش یزید ابن معاویه. آیا درس بخوانم یا در کنار مسلمین لبنان و فلسطین بجنگم؟ اگر چنانچه در درستون خوبید، استعدادتون خوبه، موفقید، نمرهاتون خوبه، خوب میفهمید، مطالعه میکنید، حالی میشید، درس را رها نکنید. علم با هیچ مطلبی طرف مقایسه نیست، طلب دانش با هیچ امری طرف مقایسه نیست. باید درس بخونید، دنیا به هم بخورد باید درسونو خوب بخونید. و یه وقت اضطراری پیدا میشه، اضطرارم الحمدلله وقتیش گذشت دیگه، مشغول تحصیل بشه. و اگر درستون خوب نیست، سنتونم گذشته، کم خوندید، استعدادتونم آدم خودش ان الانسان علی نفسه بصیره، اما در جنگ و در مبارزه اونها آدم زرنگی هستید، تخصصی دارید، ابتکاری دارید، اون وقت تشریف ببرید جایی که گفتید، در اونجاها مبارزه کنید و بجنگید. انشالله امیدواریم که اون نفعش برای شما بیش از این باشه. و اگر نه او را دارید نه این را دارید، خدا حافظ شما. شما درس اخلاق میگویید یا درس یا موعظه اخلاق یا خطابه اخلاق، حالا اسمش میخواد هرچی بذارید. درس اخلاق نیست ظاهرا، برای اینکه درس اخلاق عبارت از این است که انسان را با اخلاق فاضله، با اخلاق رذیله مورد دقت نظر قرار بده، فضائل اخلاق انسانی را تحقیق کند، رذایل اخلاق انسانی را تحقیق کند، ریشه‌گیری کند که فلان فضیلت از فلان فضیلت تولد یافته، اون فضیلت و اخلاق سبب این فضیلته و این فضیلت مسبب اون فضیلته، اینا را پیجویی کند و تحقیق، این میشه اخلاق، علم اخلاق و درس اخلاق. ما راجع به این موضوع هم یک کتاب مختصری نوشتیم، انشاءالله منتشر میشه. 50 درس از درس اخلاق روایاتی جمع کردیم. درس ما اینطوری نیست، یا موعظه اخلاقی است یا خطابه اخلاقی است یا مخلوطه، هرچی هست همینه. اگر ما داراییمون هست اینه که ما تحویل آقایون میدیم. سادات ریشه‌شون از کجاست و علت احترام و سیادت چرا؟ سادات دو رقمن، پدر پیغمبر گرامی، اسم پدر حضرت عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم که جد سوم حضرت، مردی بزرگوار بود، هاشم از بزرگان قریش بود و بعد احسان و کمالات و اخلاقش خیلی مهم بود و چون وجود حضرت پیغمبر در نسل او بود و خودش مرد بزرگ بود، خدا برای او یک آقایی داد، یک سیادت داد، یک انتخابی کرد، ایشون را فضیلتی داد، اسمش شد سید بودن. سید از نسل او باقی مونده، هرچه نسل اوست او را خدا سید حساب کرده است و او از برش خمس میرسه و عرض کنم که زکات دیگران هم به او نمیرسه. سید از اونجا مونده، یک فضیلتی است از یک شخصی از اجداد پیغمبر گرفته رو به پایین همه اینها، حتی بنی. خب سلام کردن به یک دیگر پرسیده که بعضی از آقایون اخلاقشون در داخل حوزه رضایت بخش نیست. من عرض میکنم که این آقا که نوشته درست نوشته، برادرها سلامشون گرم باشه، سلام قشنگ بگید به هم دیگه. روایت میگه امام صادق میفرماد نکند یک جور سلام بگی، رفیقت بگه آقا چرا سلام نکردی، بگه آقا سلام کردم شما نشنیدید. نکنه یه جور جواب بگی، اون بگه آقا چرا جواب ندادی، بگه آقا جواب دادم شما نشنیدید. اینا همه قبیحه. سلام را خوب بگویید، سلام علیکم، علیکم السلام، سلام مؤمن سلامش باید خیلی روشن باشه. افش و سلامت العالم، گفتن سلام، سلامت دین، سلامت دنیا را در همه عالم افشا کنید. سلاماتون درست باشه، رعایت استاد و شاگردی را که در عرایزم گذشت خوب انجام بدهید، اکمینان به همدیگه داشته باشید. من در این مدرسه فیضیه خدمتتون عرض کنم، 4 سال در یک حجره با یه رفیقی بودیم. در عرض این 4 سال یک دفعه به او نگفتم بیار ببینیم پولامون از کجا اومده، اونم به من نگفت. هرچی داشتیم ریختمون جا و هیچ نمیفهمیدیم که ما بیشتر پول به دستمون میاد، اون آقا از ما میخوره یا من از او میخورم. این حرفا تو کار نبود. پولامون اونجا میریختیم و بعد برمیداشتیم مصرف میکردیم. هیچ این حرفا تو کار نبود. با همدیگه کمال صفا را پیدا کنید، کمال صمیمیت را پیدا کنید انشاءالله. لباسهای نامناسب هم این آقا گفته گاهی پوشیده میشه. بعد پرسیده وقتی کار دارم و موتور سوار میشوم عمامه را کنار میگذارم چه عیب داره؟ هیچ عیب نداره، بلکه اگه بتونید چنین کار را انجام بدید، کارهایی که باید تون برید خلاف شؤون روحانیت، موتور سوار بشید، دوچرخه سوار بشید، در این فرضها لباستون را عوض کنید، کار انجام بدید، لباس را محترم بشمارید بهتره. طلبه ها غالبا نمیدونن چه میکنن، برنامه صحیح در حوزه نیست، مراجعین قم از دانشگاه کمتره. این هم مطلبی است که این آقا گفته. البته طلبه ها نمیدونن چه میکنن، من بهشون بگم آمدید اینجا درس میخوند، آقایون آمدن اینجا مشغول خوندن درسن و الحمدلله حوزه تا حد لازمی برنامه درسی را تنظیم کرده. این مدرسه ها همینجوره، حوزه همینجوره، شورای مدیریت نسبت به کیفیت تنظیم شده، انشاءالله میرسید به جایی. شما جدی بخوانید. منتها حالا میگید که ما فرض کنید که بدایت رو نمیدونم چرا نخوندیم، معالم بخوانیم، چیز اصول مظفر بخوانیم، اون دیگری را بخوانیم. این اختلافات خیلی مهم نیست. مثل اینکه تهران 3-4 تا جاده داره، یکی یه خورده دورتر از جاده دیگه است. شما برید بالاخره میرسید، آخرش این است که یه خورده دورتر برید، دیرتر برسید. به حمد الله حوزه منظمه و میدونید برای چه آمدید و انشاءالله قصدتون این است که یک انسان کامل بشید. مسئله دانشگاه هم عرض میکنم بعدن. نوشته آقا بلنگو هم خراب است. ما کوشیدیم انشاءالله بلنگو خوب بشه، ولی این مسجد نیازمند یک سیستم عالی نو بلنگو داره که در تمام این مسجد صدای یک نواخ به همه جا برسه، ولی مسجد درآمد ندارد. متولی محترم مسجد هم اینطور درآمدی از مسجد نداره که این را درست کنه. امیدواریم انشاءالله به تدریج مؤمنی پیدا بشه که یک بلنگوی خیلی عالی برای مسجد درست کند. نوشته که در آخر جلسه هم روزه خونده بشه. من که صدا ندارم روزه بخونم، ولی اگر بتونم گاهی اگر موفق بشم ممکنه یه روایتی نقل کنم برای شما از حالات یک امامی، و اگر از اون هم بهتر موفق شدیم در روزهای جشنی عیدی، شبهای جشن عیدی، یک کسی پیدا میکنیم که دو سه کلمه بخونه. آیا ما میتوانیم معصوم شویم؟ ائمه ما را به مقام خیش دعوت کردن. شما میخواد معصوم بشید انشاءالله. معصومیت دو معنا داره. یکی معصومی که خدا معصومش کرده، یعنی خدا او را مواظبت میکند که گناه نکند، از طفولیت تا آخر عمر گناه نکرده. اما معصوم به این معنا که خودش زحمت بکشه نذاره گناه حاصل بشه. تا وقتی که به حوزه آمدید ممکنه معصوم نباشید، گناه کرده باشید، اما بعد از آنی که به حوزه وارد شدید میتوانید معصوم بشید. معصوم یعنی گناه نکن. این در اختیار شماست. چشمتون در اختیارتونه، گوشتون در اختیارتونه. اصلا باید زحمت بکشید گناه را ترک کنید. خدا امتحاناتی قرار داده. هیچ وقت بعضی ها می نویسن آقا یه دعایی بکنید که ما هیچ گناه نکنیم. یه چنین دعایی اصلا معقول نیست. خدا تکالیف را برای این قرار داده. مثل این که برید آقای دکتر یه قرص بده من بخورم هیچ وقت گناه نکنم، این کار شدنی نیست. خدا شما را آورده امتحان میکنه، گناه پیش بیاد تا گناهان را ترک کنید. خب در بعضی ادارات و نهادها انقلاب مسیرش عوض میشود. وظیفه ما چیست؟ انشاءالله امیدواریم که انقلاب عوض نشود. وظیفه شما گفتن است فعلا، اما حرکت کردن و کتککاری کردن و زدن و کشتن وظیفه شما نیست. شما بگید فقط، بعد مشغول درستون بشید. جدی 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 مشغول درستون بشید تا یه وقتی بشید روح الله. اون وقت میتونید که به واسطه یک حرکتتون یک کشوری را حرکت بدید. حالا به جان کسی بیفتید من بهتون عرض میکنم خیلی اثر ندارد. حالا فقط با گفتن میتونید انجام بدین و از اون دیگه بگذرید. خب اسماء خودکشی حرام است، پس چرا علی علیه السلام و امامان خود را به کشتن دادن؟ این خودکشی که نیست. اون خودکشی که هست انسان یه غذای یه سم یه چیزی بخورد خودکشی کنه، البته او حرام. برای اینکه قتل نفس حرامه، لا تقتلوا انفسکم داره، روایات هم داره. و اما انسان کاری بکند که کشته بشود، اگر اون کاری است که خدا خواسته، جهاد است، دفاع است، کار حضرت حسین سلام الله علیه است، کار رزمندگان ماست، دشمن حمله کرده، انسان باید بره اونجا کشته هم بشه، خب بشه، این که عیبی نداره. این رقم خودکشی نمیگوین، و اگر این را خودکشی بگوین این خودکشی واجب است، نه اینکه حرام است. الشقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه، یعنی چه؟ یعنی انسان سعادتمند تو شکم مادر سعادتمند، شقی هم تو شکم مادر شقی. یعنی بعضی از انسانها تو شکم مادرم که هستن یک روحیه، یک معجونی در وجودشون هست که وقتی که به دنیا آمدن اونها را به سوی سعادت میکشه.
از نسل از اون شکم مادر این روح گرا با خودش آورده، و یک عده هم در شکم مادر طوری هستند که وقتی که به دنیا آمدن اون روحیه خاص اینها را به سوی سعادت میکشه. این معنای از شقی و شقیونه، از سعید و سعیدونه. و اگر بگید اینجوریه، پس ما از شکم مادر این روحیه را آوردیم که گناه کنیم، دیگه خدا چرا ما را کتک میزنه؟ خودش این را در ما قرار داده. و همطور سعید وقتی که از شکم مادر این روحیه را آورد که طاعت انجام بده، این طاعت دیگه ثواب که نداره، قهریه. نه، اینطوری نیست. شقاوت و سعادت در انسان به اصطلاح طلبگی اقتضاست، نه علیت. یعنی طوریست که میل پیدا می کند به شقاوت، اما روحش بر او غالبه، روحش بر او مسلطه. بنابراین اگر مسئله اقتضا باشد نه علیت، در درس های اصولم که خوندید عیبی نداره. امور مربوط به شورای مدیریت چیزایی نوشتن، شکایتی غیر شکایتی چیزی. شورای مدیریت یه مؤسسه ایست که از طرف امام و از طرف آیات عظام و اینها تعیین شده است. اونها یه برنامه چیدن و برنامهشون رو عملی میکنن. اگر ناراحتی هم دارید برید بشینید اونجا حل کنید ناراحتیتون را، و انشالله درست میشه. خب بیش از این دیگه مزاحمت نکنم. خدایا ما را ببخش و بیامرز. خدایا حوائج شرعیه ما را برآورده بگردان. توفیق علم و عمل به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا گناهان ما را ببخش و بریز. پروردگارا بهترین ثوابها را بر اعمال ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.